أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. یه بحثی اشاره کردیم در فضای عبودیت حکمتی رخ میده با کار عملی و عملیاتی و کارهایی کردن و کارهایی رو نکردن، حکمتهایی به دل انسان سرازیر میشود. یه بحث آیه، حالا دوستانی تشریف داشتن دیشب، من دارم همونو ادامه میدم، حالا اگر کسی نبوده دیگه وسط بحث اومده به عبارتی که ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه و ساء سبيلا. این بحث رو من یه مقداری عرض کردم. بعد جلسه یه چیزی از من سوال میکنن رفقا و اینها که هستند و اینها، میگن این نسبتش با اون غیبت چیه؟ که غیبت گفتن که اشد از این کاره. این خب چرا سر غیبت که اشده قرآن اینجوری که گفتید سبک بیانی اینجوری نداره؟ داره ولا یغتب بعضکم بعضا، وقتی کسی غیبت کسی رو نکنه. خب این به این معناست که، به این معنا نیست که غیبت یه گناه اقبحیه. البته غیبت کردن و پشت سر کسی حرف زدن حتما گناه خیلی خیلی بدیه، به خصوص وقتی به گوش آدم ها میرسه یک کدورت هایی لاقل ایجاد میکنن. غیبت کردن، پشت سر دیگران حرف زدن، این آدم باید واقعا بناشو بذاره بر این که این کار رو کمتر انجام بده یا انجام نده. از گناه هاییست که به قول معروف دارد که حبط میکنه، یعنی اعمال طرف رو برمیداره میریزه تو اعمال این یکی طرف. گفتم خدمتون که آقای احمدی میانجی خدا رحمتش کنه، یه موقع یکی از فامیلاشون یکی از فامیلای دیگه‌شون اینجوری گفته بوده که خود من شب خلاصه خواب دیدم یه تریلی در حقیقت اصل و اساسی خونه تو فرستادی خونه ما. چی جریان چیه؟ اون عالم بوده فهمیده، دیشبش غیبت کرده بوده، خلاصه این گفته بوده هیچی مثلا حالا نه. بعد چند روز بعدش رفته بوده حلالیت طلبیده، باز دوباره شب خواب دیده که یه تریلی خالی فرستاده در خونه، گفته این اسو اساسی ما رو پس داده. بعد خلاصه این گفته صبح بلند شده گفته چیه، هی تریلی میفرستی تریلی پس میدی، چیکار داری میکنی اینا؟ گفته حالا هیچی ولش کن مثلا اینها. میدونی که این غیبتی همچین چیزی رو داره. بعضی از رفقا که ما میگن که خلاصه حاج آقا ما غیبت شما رو کردیم، من واقعا آدم نمیدونه خوشحال بشه یا ناراحت، چون که ما که عملی نداریم که مگه همین غیبت شما باشه واقعا دست ما رو بگیره، چون که اعمالتون میریزه تو عمل آدم. آدم میشنوه از یه بودی هم خوشحال میشه که عجب این همه عمل مثلا از آدم ها سرازیر شد تو آدم. آدم سعی بکنه که غیبت نکنه، منتها این غیبت اقبح از زنا نیست، اشد از زناست، چون که حق الناسه، یعنی بعد حق الناسی هم داره. باید طرف آخرش یعنی دوتا قفل است، حالا این دوتا قفلش از اون یه قفله سنگین تر نیست، ولی یه قفل اینجوری نیست که شما توبه کنی حل شه. باید بری از طرف حلالیت به طلبی. البته در برخی موارد حلالیت طلبیدن خودش مفسده ایجاد میکنه که و این کار رو دیگه نکنید دیگه، حالا حلالیت نطلبید، استغفار بکنید. همینجوری پیش میاد طرف میگه خب غیبت تو کردیم، بعد میگه چی گفتی؟ بودم خیلی آدم بی خودی هستی، میگه خب تو غلط کردی، همچین حرفی زدی راجع به من. بعد دعواشون هم میشه تازه. نه، در این موارد طبیعتا آدم غیبت رو نمیاد اعلام بکنه، در مواردی که مفسده میشه یا میبینه طرف عجب بی ظرفیته، آدمه که میپرسه از آدم مثلا چی گفتی، دقیق حالا بگو چی گفتی تا من حلالت بکنم. نه اینجا جاییه که یکی به ما آقا من حلال هست، حلال بلش. پس این در ارتباطش با این بحث من میخواستم بگم اون بحث سنگینه، حتی به این معنی نیست که این بحث غیبت سبکه، ولی به این معنا هست که به هر جهت برای قرآن و در ادبیات قرآنی بحث خیلی سنگینه. من بحث رو وقتی که انجام گرفت عرض کردم خدمتتون که به بحث ریشه‌ای تر مرتبطه. این اون بحث ریشه‌ای تر چیه؟ این است که انسان چقدر در تربیتش متسلب و زمخت شده یا نشده. چون که یه مایه اصلی بحث شهوت وجود داره، این خودشو تو خوردن، تو آشامیدن، تو استفاده از دنیا، تو نکاح کردن، تو شهوات جنسی، همه اینا خودشو نشون میده آدم چقدر زمخت و متسلب شده یا نشده، تربیتش چقدر تربیت به عبارتی مردونه، حالا در مقابل زنونه منظورم نیست، تربیت سختی کشیده ایه. در این رابطه میخواستم روایت براتون بخونم. روایت از امام صادق هست در توحید مفضل. به مفضل میگن اعلم یا مفضل. فرمان مفضل ببین، خدا جعل الخبز متعذرا لا ينال الا بالحیلت والحرکه. شما چرا نون مثل آب نمیاد؟ همینجوری از آسمون چرا به جنگی مثلا آب میاد؟ خب نونم بیاد، یعنی خب خوراکی هم بیاد همینجوری. گفتن نه، گفتن که نون، حالا آب و خدا اینجوری از آسمون میاد، قرار نیست تمام امورت رو اینجوری خدا آسمانی حل بکنه. یکی از علما به رحمت خدا رفت، همسرش دردای خلاص بیدرمونی دوچار شده، یاد علمای بزرگ. خب این خواب این حاج آقاشون رو زیاد میدید. یه بار گفت بابا تو اونجا دستت بازه، ما اینجا خیلی دیگه اینجوری شدیم به درد. گفت مشکلت اینه که تو کارهای خونه نمی کنی. کارهای خونه رو گذاشتی دیگران بکنن. هی میگن حاج خانم اینجوری، حاج خانم اینجوری، خودت بلند نمیشی کار کنی. خدا قهرش گرفته. تو باید خودت بلند شی حرکت کنی. میگه شروع کردم به حرکت همه مشکلات رفت. خدا بیکار نمیخواد. خدا مفخور نمیخواد. ضمن این که بدانید حتی در این تقسیم مسئولیت ها در بحث مدیریت به شکل جهادیش اینجوری نیست که تو یه زنگ بذاری یه نفر قهوه، باز داری چایی، بلنشو خودت تکون بده، خودتو برو از آبدارخونه چایی بریز. حالا اگه برای بقیه هم کلا ریختن، خب ریختن، تو هم این چه اخلاقیه خب که عده باید به آدم اینجوری خدمت بکنن؟ مثلا تو خودت خجالت نمیکشی یه زنگ میزنی یه آدم اینجوری دست و سینه میاد اینجوری؟ اینا فرعونیت میاره تو آدم. نه یه حاج آقا دور از آبادی هستی، بابا من خودم مدیرم، من اون چیزی که شما میفهمید میفهمم احتمالاً. خب یه دونه چی بذار، خود بلند شو برو چایی خودتو بریز، خودت میزاتو دستمال بکش، خودت کار خودتو انجام بده، کارهای خودتو انجام بده، اینقدر یکی هی نذار خدمتتو بکنه. این فرعونیت میاره خورد خورد تو آدم. ائمه رعایت میکردن، رسول الله رعایت میکردن، چرا این اصرار رو داشتن که حلقوی و دایره وار بشینن؟ چه اصراری بوده؟ خاطر اینکه اصلا دیده نشه به حسب ظاهر کی این وسط پیغمبره. سر این من خیلی بحث دارم. یه عده میرن کار جهادی تو ستادها میکنن، همه رو هی میفرسن جبهه. اون جای جهادیه که وقتی اردو جهادی شد در قرارگاه رو قفل کنن، همه برن جبهه. اینجا جهادیه. به شیوه عمله و سرعمله. من یه موقعی اینو تو دوره دکتری یه دانشگاهی عرض کردم، گفتن این یکی از متدهای روزه، شیوه سرعمله با عمله. شما دیدید که عمله با سرعمله هر دوتاشون دارن کار میکنن، منتها یکیشون عمله است یکیشون سرعمله. به اینا میگن اینا هرمی نیستن، حلقوی هن، دوائر متحدل مرکز هن. خب خودتو بجنبون. عجب فکر کردن من منظورم اینه که آقا بیا تو خونه نون درست کن. یا مثلا روایاتی که ما داریم آرد مکروه کسی آرد بخره. من میگم روح این روایات مورد توجه باید قرار بگیره. یعنی آرد رو تو خونه کسی آرد بکنه، مکروه بخره. روح این مطلب چیه؟ روح این مطلب این است که آقا کارو خودتون انجام بدید، اسیر این ترفه عیش نشید به تعبیر روایت، که هی داره تکنولوژی ببره یه جایی که طرف اصلا دیگه میگم کانال تلویزیون رو اینجوری عوض میکنه. یه تلویزیونه اینجوریه که کانالاش اینجوری عوض میکنه، صداش هم اینجوری میده بالا، همین دستش که اینجوری میکنه میره بالا. این سختی کشیدن، کار خونه کردن برای خانوم ها، کار خونه بکنید. جز این که کلی عشق توشه، و غذایی که آدم از بیرون میخره خیلی واضحه با غذای خونه فرق داره، خیلی واضحه. غذای خونه عشق توشه. چرا؟ چون که اینو خانم من درست کرده برای خودش و من و سه تا بچه. میومدن به ائمه میگفتن که آقا این غذاهای عروسی چرا اینقدر خوشمزه است؟ بقیه هم میفهمیدن اینو. امم نمیگفتن نه بابا خیالاتی شده اینجوری نی، بودن چون برای کار خیره، نیت خیر روشه، غذا خوشمزه است، تو کام آدم ها خوشمزه است. مثل قیمه امام حسین میمونه، همه میفهمن بابا این قیمه امام حسین یه چیز دیگه است. آدم این همه قیمه میخوره با این یه جور در نمیاد مزهش. چرا؟ نیت توشه، نیت کردن. تو این جور روایات که از این دست داریم میگن جعل الخبز متعذرا لا ینال الا بالحیله والحرکه. باید با چاره‌جویی و حرکت و آرد کنی و آردشو چیکار کنی، به حسابی وایسی خمیر کنی و خمیر رو نون کنی و تنور روشن بکنی، خدا منظور داره. و اینه خدا بخیل نبود، خب آب میداد نونم میداد، همینجوری غذاهای سرخ کردنی همه رو از آسمون میداد. طوری نبود که خب میشد اینجوری کارا هم کرد. برای خدا که کاری نداری که حالا مثلا فرض کنی که حالا آقا میده اینجا هم یه جوری بده بقیهشم. لیکون للانسان فی ذلک شغلن، تا انسان کار کنه. یکف و اما یخرج الیه من الفراغ، الیه الفراغ من العشر و العبس، تا اینکه از این فراغت بیهودگی و بیکاری در بیاد. طرف فکر میکنه اگه این کار رو این کار رو این کار رو این کار رو بقیه رو بکنن اه چقدر من وقتم صرفه‌جویی میشه. چیکار میکنم؟ میرم تو تلگرام دو ساعت داره وقتت صرفه‌جویی میشه، این کار رو داری میکنی، دو ساعت به جاش تلویزیون داری نگاه میکنی. بعد میگن که الا ترا ان السبی یرفع الی المؤدب، نمیبینی که بچه رو همون اول میذارن پیش معلم و مؤدب، کار ازش بکشه، کار ازش بکشه. نه اینکه تابستون لای پر قو طرف بچه رو بزرگ میکنن با ما بچه پسر رو. بعدش میگن اینا باسواد، باید ما وسایل رفاهی رو برای بچه، خدا خیر بده امثال مادرمون رو خدا رحمت کنه اموات شمار، از همون 7-8 سالگی ما تابستون ها دست فروشی میکردیم، دست فروش تو خیابونا بودیم، ما رو گذاشتن تو این کار با اینکه ما احتیاج مالی نداشتیم، ولی گذاشته بودن تو کار دستفروشی، تو کار اصلا معنی نداشت. بچه 7-8 ساله تا تابستون باید میرفت یا میرفت یه مغازه نجاری چیزی میکرد یا چرا؟ باید تأدیب بشه این بچه. برای همین است که میاد بالا میاد بالا، یه آدم مترفه تو رفاه، بعد این بسیار آدم شکننده دختر و پسر تو زندگی خانوادگی، تقی به تقی میخوره، میبینی زندگی رو نمیشه جمعش کردی. اینا مولا این شهوترانی تو خیلی شده نتیجه همین هست. بعد میگن که و هاکذا الانسان لو خلا من الشغل لخرج من الاشر والعبث والبتر الى ما یعظم ضرره علیه. میگن همین جوری اگر آدم شغل نداشته باشه و کار و جون کندن و جون سختی نداشته باشه، میبینید میره توی اشر و بتر و اینا. و کان الناس ایزن یسیرون بالفراغ الى غایت الاشر، دیگه همین جوری اشر میره تو غایت این کارهای بیهودگی. و البته حتی یکثر الفساد و یظهر الفواحش، میزنه دیگه تو کار فاحشه. آدم تنپروریه دیگه، یعنی خورد خورد میره تو بیهودگی و میره تو بیکاری و بعد میره به غایت اشر میرسه و میره به اونو، بعدش هم میزنه تو کار فواحش. اینا اون جون سختیه داستان رو لازم داره. بچه هاتون و خودتون حالا باید بگردیم این روزگاری که برجت گفتم پنکه ها شده کولر آبی، کولر آبی ها شده کولر گازی، اینا باید بگردیم برای خودمون و نسلمون اینا، ببینیم چه کارهای خرکی وجود داره. تو خود دنیا هم رسیدن به این که باید این کار رو انجام بدن، و یعنی نسلی که وجود میاد یه نسل بسیار شکننده. حالا کوه سخته، من ده بار تا حالا اینجا بودم، کوه سخته، سخت، سخت جونی، کوه سخته، زندگی یه مقداری سخته، به خودش طرف باید سخت بگیر، به خودش، خوابش کمتر بخوابه، زیادتر کار بکنه، کمتر بخوره، کمتر بخوابه، اردوهای سخت بره. وگرنه این کسایی که به ثروت رسیدن، چون نوعا این رفاه رو برای بچه هاشون و خودشون آماده میکنن، یعنی ثروت رسیدن همان، یعنی طرف اینجوری نیست که بگی من به ثروت رسیدم خونم عوض نمی کنم. تا به ثروت میرسه خونش عوض میکنه، ماشینش عوض میکنه، اینجا میره دیگه همه مدل زندگیشو عوض میکنه. تو قرآن ببینید میگه ادام انزلت سورتون ان آمنو بالله و جاهدو مع رسوله، وقتی سوره نازل بشه و ایمان بیارید، و جاهدو مع رسوله، با رسول برید مجاهده بکنید در معیت رسول، استعزنکه اولو طول من هم و قالو کن ذرنا نکن مع القاعدین. کیا واکنش نشون میدن؟ اولو طول، صاحبان ثروت. چرا؟ ثروت مگه چه ربطی داره؟ ثروت دست آدم خوبش که خیلی خوبه، ثروت خیلی خوبه، مال دست آدم صالح خیلی خوبه. خود امیرالمومنین وقتی که اونجوری میپوشید تصور میکرد که کسی داره نگاه بد میکنه، فهم میکنه از سر فقر داره این کارو میکنه، به مسئول چیشون گفت تمام زکات خورما امسال میفروشی میکنی سکه طلا. این روایت تو کافی است، میکنی سکه طلا، من فلانی رو صدا میزنم میاد، بعد من بهت میگم فیلم بازی میکردن اصلا، من بهت میگم خورما بده، بعد تو یه لغت بزن به این کیسه های چی، این سکه ها پخشه، بعد طرف صدا زدم فلان اینا، بودم فلان خورما، اونم زد تو کیسه سکه ها پخش شد. او اپ علی تو داری؟ بله. من اینجوری رو انتخاب کردم. اونایی که اولو طاول میشن اینا، میبینید در مقابل انبیا میرستن. چرا؟ چون که این رفاه رو من اینجا هم این پرانتز رو باز بکنم، مسئولین لطفا اونا گوشاشونو بگیرن. لااقل ما که داریم میگیم رفاه، به جهت شخصی داریم میگیم رفاه زده نشه، نه اینی که اون مسئول بگه آها ببینید ما هم که میگیم که شما باید، نه بابا شما باید اقتصاد مقاومتی رو مراعات بکنید، رفاه برای مردم به وجود بیارید. نه اینی که بگیم یه کسی بگوید آقا ما آبمون هم قطع میشه در ارتباط با آمریکا نباشیم، یکی دیگه میاد میگوید که مگه ما آب لازم داریم، ما به خدا میخواییم. ای بابا این شد حرف؟ نه خیلی، ما عاشورا که میشه شهید میشیم، تا سوها وزیفه همونه که آب بیاریم، وظیفه تاسوها همونه که آب بیاریم، عاشورا هم میشه شهید میشیم. مسئولین سوء استفاده نکنن لطفا. اون چیزی که گیر داریم همون چیزیست که هرچی بفرمان اقتصاد مقاومتی همه اندیشمندان فلان اینا میگن، یه عده میگن نه باید از این راه بریم که برسیم به رفاه عمومی جامعه. من اینا رو برای خودتون دارم میگم، برای خودمون داریم میگیم. شخصیه امیرالمومنین در خطبه متقین میگن که متقینه که نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه، خودش از دست خودش به زحمته، مردم از او به زحمت نیستن. طرف مثلا خانومش میاد میگه که آقا این ما هرچی میگیم آقا یه شرایط بهتری، میگه نه ما اینجوری، بهش میگن بلنش ببینم آقا اونی که ما داریم اینی که کسی به خودش سخت بگیره نه به خانوادش سخت بگیره. نفسه منه فی عنا و الناس منه فی راحه. یه سختگیری هم هست از سر عقله، شما داری سختگیری میکنی، تأدیب میکنی، داری از سر عقل این کار رو انجام بدی. نکنید این بچه بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، اهل شهوات میشه. روایت میگه یه اهل شهوات میشه، اصلاش کلا شهواتش زیاد میشه این آدم. دیگه گفتم یه دختری بگه پق، یعنی اصلا دیگه باید با کاردک جمعش بکنی از زمین. خب چون وضعیتش اینجوری بوده. خب من چون وقتم گذشته در همین بخش اول همین تیکه شده عرضم رو تمام میکنم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در بخش دوم عرائض باز چقدر میرسم میگم، برخی ها حالا تو این بحث بخش دوم تشکر کردن، برخی میگن آقا این بحث اجتماعی خوب نیست، مثلا یه کاری بکنیم گریه بکنیم بیشتر. من نمیخوام بگم گریه بده، گریه اصلا هدفه خودش، حتی بعضی میگن گریه هدف نیست، من قبول ندارم. گریه تو دستگاه امام حسین هدفه. چرا؟ به دلیل اینکه قلب رو و گرایشات قلب رو چنگ میزنه توش و این خودش هدف. ولی حیف سر سفره امام حسین ما کلا سهممون بشه گریه. خب بالاخره امام حسین که برای پیکنیک نرفته بوده کربلا که، آقا چرا اینجوری؟ چرا اون روح کار جریان ابی عبدالله نباید دیده بشه؟ امام صادق علیه السلام می نویسن که کتب الی شیعه، به شیعه می نویسن تو همین روزه کافی هست روایتش، به شیعه می نویسن و مکتوب بکنن که اگر لیعتفن ذو السن و النها، این کسایی که سن دارن، این کسایی که خود خردشون بیشتره، اینها من منظورم خودمون نیست، ما هم دوست داریم جز اون ذو النها باشیم، اینا باید حتما اون طلاب رئاسه و مردم و اینها رو راهاشون رو کج بکنن به سمت درست، یا میکنن اول تصیبنکم لعنتی اجمعین، یا اینکه من همشون رو لعنت میکنم، معالم دین عوض بشه، معارف عوض بشه، بعد بگن که آقا کسی صحبت نکنه راجع به اینکه اینا عوض شده. خب دیگه باید لعنت امام صادق خودمون رو دوچار بکنیم. بالاخره امام صادق برای پیکنیک نرفته، معلومه. یه کنش اجتماعی از خودش نشون داده. حالا کنار این درس مذاکره که حالا بالاخره گرفتن که نمیدونیم چه جوری، ولی اجازه بدید یه درس دیگه هم بشه گرفت از جریان امام حسین. وقتی که نمیگویند اینجوری میشه، وقتی کسی حرفشو نمیزنه اینجوری میشه. این اتفاقها میفته که میبینید که جامعه تو جریان امام حسین خالی میشه از یه سری معارف، از یه سری معارف اجتماعی. اگر کسی بگوید که آقا از عاشورا ما درس مذاکره میگیریم، هیچ کی صحبت نمیکنه دیگه، نمیگه چرا، چه جوری. بعد خود آقا باید بیاد تو صحنه بگه آقا چه جوری، کی اصلا این مذاکره نبوده، آقا چرا اینقدر ما هیچی نمیگیم که باید هزینه‌شو ولی بپردازه. هیچی نگه که هزینه، او همش هی بیاد تو صحنه بگه که این نه اینجوری نیست اونجوری نیست. یه موقع دو سال پیش خیرخانه، مگه ما بعدمون میاد مشکلات مردم حل شه؟ بعضی فکر میکنم ما مازوخیزم داریم رسما. مگه ما بعدمون میاد مشکلات حل شه؟ میگفتیم آقا این جریان، جریان برجام به ته نمیرسه. آقا جون یه عده بلندشن بگن که آقا این کوچه‌ای که داری گاز میدی توش، این تهش بنبسته، اینقدر گاز نده. یه عده میگفتن که خب چرا اینو میگی، چرا اینجوری میگی، چرا اونجوری میکنید. حالا چند نفر امسال دارن میگن یا آجا ما به اون حرفای رسیدیم امسال، حالا چرا بقیه نمیگفتن؟ خب بپرسی چرا بقیه نمیگفتن، بقیه هم بگن. اگه بقیه میگفتن، داد میزدن، حوار میکشیدن، اینجوری نمیشد که تو 20 دقیقه یه چیزی که به سرنوشت یک ملتی مرتبطه بره هیچی تمام شه، همه هم بگن دستور از بالاست، یعنی همه خفه، کسی حرف نده. دستور از بالاست تو 20 دقیقه سرنوشت مملکت رو یوی بپیچن بره. چرا؟ به خاطر اینکه کسی حرف نزده. بابا من داشتم همین نکات رو میگفتم، همه این اتفاقاتی که امروز داره میفته زمان اهل بیت میفتاده. گاهی اوقات توسط خوبان، خوبانی که در کنار شیعیان واقعی، کسایی که کنار ائمه بودن، حرف ها رو گوش نمی کردن، مهجور می کردن، گیج می کردن. من سر همین جریانی که دیشب عرض کردم به برخی مسئولین گفتم بابا اولا وقتی می خواهید کار انتخاباتی بکنی، سایز گوش مردم رو ملاحظه کنید. می فهمن که آقا شما داری میری الان این زمینه رو داری طی می کنی، داری میری اکثر انتخاباتی بگیری. بالاخره معلومه. بعدش هم خب اون حرف رو کلن به هوا دارید میدید رسمن. همین خوبان میشینن توی اشتباه محاسباتی یه کارایی میکنن، همین کارا رو زمانه از سر خدمت، ولی از سر اینکه معلوم نیست این تدبیر این یارو درست بوده نبوده. یه کارایی بازی امامو ما انقدر تو تاریخ اسلام داریم که آدمهای خوبی که بازی امامو به هم میزنن، یعنی بازی به هم میزنن، اعتمادم نمی کنن، بازی خراب کنن، نمیزنن اون روی روال درستش بتونه برنامه ریزی بکنه، نصیحت و خیرخواهی هم بشه ولی برنامه ریزی کنه، برنامه رو ببره جلو. بازی به هم زنن، میان به امام رضا میگن آقا یه مرجع تقلید برای قوم معرفی کن. کیا؟ شیعیان امام رضا. حضرت میگه یونس ابن عبدالرحمن. بعد میرن میگن یونس ابن عبدالرحمن، آقا پشتش میزنن به فنا میدن یونس ابن عبدالرحمن. همین قومی ها میان پیش امام امام رو نصیحت کنن، یعنی لابد کانالای اطلاعاتیش بده امام. واقعا چی بود یونس ابن عبدالرحمن؟ اصلا نماز پشتش نمیخونن خیلی این قومی ها، یعنی عدالتش نه در حد مرجع تقلید، اندازه پیش نماز دیگه قبول ندارن. میرن انقدر میزنن میرن از بلند میشن میرن مدینه. بلند میشه میرم مدینه، میونسم ده عبدالرحمن تا اون موقع رفته بود مدینه، حضرت میان وایسه پشت در، میان پیش امام میگن این آدم زایه اینجوریه، خلاصه گوشیش هم چک کردیم همش توش عکس خلاف هست، نمیدونم اونجوری هم هست و شنود هم کردیم اینجوری ها، تازه بت پرسته. اصلا میدونید که بت هم میپرسته اتفاقا یونس بن عبدالرحمن. حضرت دیگه هیچی نمیگن اینا که میرن، یعنی داشتن به حضرت میگفتن که خلاصه حواست باشه دیگه این دفعه علکی و یه آدم نفرستی مثلا برای ما تو که حالید نی، کیا؟ شیعیان خود امام بودن. تو که حالید نی برای چی آدم میفرستی؟ این دفعه دقت بکن قشنگ، ما هم مشورت بکن دوید بگیم کیو بفرستی. اینا بودن. بعد یونس ابن عبدالرحمن میاد چشاش شده کاسه خون از بس که گریه کرده پشت در. تو این رجال نجاشی هست. حضرت بهش میگه ولشون. این خب شما چرا چیزی نگفتی؟ خب من چی بگم؟ من اگه بگم که یونس ابن عبدالرحمن اینجوری نیست، میگم ببین بیتو هم گرفته دستش لاکردار. خب یعنی ببین همه کانالا رو بسته دیگه. یعنی ببین این آدم فلان فلان شده چی؟ خب اصلا من چیزی نمیتونم بگم دیگه. من دهنم بسته. یعنی امام دهنش باید ببنده. نعوذ بالله. من حرف دیشب هم همین نکته است. آقا بازی امامو چرا به هم میزنین؟ یا این بابا حجت است یا نیست؟ الان در اینجا اگه حجته و اینی که حرف او رو گوش دادن حجته، یعنی من میتونم چون امام خمینی گفته برم خونم رو بریزم، این حجت من دارم. امامی که پشه رو از خونش میدونی بیرون میکنه، امام پشه نمیکشته، ولی وقتی 300,000 تا خون رو مسئولیتش قبول میکنه، 300,000 جوون پرپر میکنه اینجوری، او به یه جایی تکیه داده. او که کشورگشا نیست که. من میتونم خونه رو بریزم. رفتن تو روز قیامت گفتم برای چی خونه دریخ؟ میگم امام گفت. امام گفت. من اینجا حجت دارم، ولی اگه به سلیقه خودم بلند شم برم این خونه رو بریزم حجت ندارم. من یه فهمی دارم، او یه فهمی داره. محجور میکنیم رسمن. خوبا محجور میکنن، خوبا گاهی اوقات محجور میکنن، بازی رو هم میزنن. خب اگه اون نقطه، اون محور از محور بودن خارج بشه دیگه، نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. و اینم بدونید خیلی ها بودن در طول تاریخ، کسایی که جز مدعیان زهد و عدالت و فلان همه اینا که در مقابل ائمه ایستادن. فکر میکنید نهروانی ها کیا بودن؟ فکر میکنید همین صفینی ها کیا بودن؟ اینا قرآن رو نیاورده بودن برای اینکه به سر نیزه بزنن، که 500 قرآن به خودشون آورده، قرآن خون بودن اینا. کجای کاری؟ اصلا گاهی اوقات محاجاتشون با امام سجاد هست. امام سجاد بعضی رفتن شام میگن قرآن خوندی؟ یا حافظم. کلی حفاظ داره تو اونجا. قرآن خونای چیز جلو امیرالمومنین وای میستن اون موقع. تو نهروان اینا و موقع جلو امیرالمومنین وای میسن. آدم های حسابی عدالت خواهه نمیدونم چی چیه اینا وای میسن. این کسایی که از بنده سوال کردن خب شما مظالم رو مقابله داد زدن همه این حرفا، اینا رو چجوری جمع میکنید؟ وجه الجمعش به اینه، شما آخر میری که محور رو ورداری یا میری که شرایط رو اصلاح کنی. این نقطه باریکه. میری مثل امام معصوم، مثل امیرالمؤمنین که به اون دومی که همسرش جلو چشش کشت میگه فکن قطبن، به قطب باش، خاطر این که پای اسلام در میانه. اینجوری عمل میخوای محور رو عوض بکنی، محور رو داری جا به جا میکنی، یه میخوای اصلاحگری کنی. اصلاحگری هم مدل های مختلف داره، نق میزنی یا کار میکنی، یا هم کار میکنی هم داد میزنی، چیکار میکنی؟ بعضی کلن اپوزیسیونن. البته این یه چیزی که در تاریخ شیعه چون سابقه داره یه مده عادت داریم، یه مریضیه در شیعه. میدونی که شیعه در 1400 سال اپوزیسیون بوده، همیشه نق میزده، بعد حالا هم که کار دستش افتاده باز دوره داره نق میزده. نمیدونی که بابا یعنی دیگه خودمونیم الان. رازی کلن حالت اپوزیسیون دارن، یعنی میرن مثل این مسئولین دولتی ما هست که بازم مطالبه گرانه، میگن باید اینجوری بشه، باید اونجوری بشه. میگن آقا الان دست خودته، اینه که هی میگی باید اینجوری بشه. کار میکنی اون کارهایی که گفتن انجام میدی یا نق میزنی؟ دو، امیدواری یا امیدوار نیستی؟ سخت کوش یا سخت کوش نیستی؟ به خدا ائمه جای ما بودن امثال مثل نوح و اینا، میگه خدا دیاری تو اینا باقی نذار. نوح میگه خدا بزن لهشون کن اینا رو دیگه. از اینا اصلا نگفتن ائمه ما. گفتن که نه اینا امت پیغمبرن، باید کار. امیدواریم یا امیدوار نیستیم؟ کار میکنیم یا نق میزنیم فقط؟ یا نق میزنیم داد میزنیم، یا داد میزنیم کار میکنیم؟ سخت شد کارو ول میکنیم یا ول نمیکنیم؟ بالاخره کسایی که تو این راه همه دارن میرن این چیزاش هم هست دیگه. بالاخره سخت شد کار، طرف میگه بابا ول کن دیگه نمیشه، اصلا میرم اپلای میکنم میرم، اصلا دیگه نمیشه کار کرد. اینجوری یا اونجوری؟ حالا به هر جهت این نکته جریان دیشب رو که من بخواستم ادامه بدم همین عرضی بود که امروز، و حالا نکات دیگهش رو امشب در خدمتون انشاءالله اگه به شرط حیات خواهیم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.